أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل سوم از فصول چهارگانه قسم نکاح دائم در تعیین اولیای عقد است. مرحوم محقق در آغاز این فصل سوم فرمودند که وفیه فصلانه، دو تا فصل زیر مجموعه فصل سوم رو بازگو میکنند. الاول فی تعیین الاولیا، لا ولایت فی عقد نکاح لغیر الاب والجد للاب ان علا والمولا والوسی والحاکم و هل یشترطو فی ولایت الجد بقاء الاب غیر نعم مسیرا الی روایت لا تخلو من ضعف و الوجه انه لا یشترط و تثبت ولایت الاب والجد للاب علی الصغیره و ان ذهبت بکارتها به وطء او غیره ولا خيار لها بعد بلوغها على اشهر الروايتين وكذا لو زوج الاب او الجد الولد الصغير لزمه العقد ولا خيار له مع بلوغه ورشده على الاشهر. در این فصل چند تا مقصد و جهت مطرح است. یکی این که الولیو من هوه، دوم این که المولا علیه من هوه، سوم این که مدار الولایت ما هوه. قسمت مهم بحث درباره اون مولا علیه هست که آیا بر بالغه رشیده هم ولایت هست یا نه، لذا اون عبارت را ما نخوندیم. در بحث جهت اولا که الولیو من هوه، برابر اون شش یا هفت جهتی که نظم طبیعی بحث اقتضا میکند روشن شد. اول تحریر صورت مسئله بود، بعد اقوال مسئله بود، بعد قواعد و اصول اولیه مسئله بود، بعد نصوص مسئله است، بعد تعارضی که بین این نصوص است، و بعد جمع‌بندی. در تعیین اینکه الولیو من هوه، پنج فرد به عنوان ولی پذیرفته شدن. الولیو من هوه میگن ولایت یا با سبب یا با نسب است یا با سبب. ولایت حاصل با نسب را گفتن فقط مال پدر است و جد پدری، برای مادر نیست، برای برادر نیست، برای جد مادری نیست، برای جد مادری پدر نیست، فقط برای پدر و جد پدری برای این هست. برای مولا نسبت به عبد هست، برای وسیع نسبت به صغیر هست، و برای حاکم نسبت به حوزه حکومتش هست. در جریان بخش اول که ولایت نسبی باشد، یعنی برای پدر و جد پدری، نصوص ما چند طایفه است. یک طایفه ولایت را برای پدر و جد پدری ثابت میکند، یک طایفه برای بیشتر، یک طایفه برای کمتر. نصوص مسئله ولایت نسبی سه طایفه است. یک طایفه ولایت را برای خصوص پدر و جد پدری ثابت میکنند، یک طایفه برای کمتر از این دو نفر، یعنی برای خصوص پدر ثابت میکنند که جد ولایت ندارد، یک طایفه گذشته از این که برای پدر و جد پدری ثابت میکنند، برای بیشتر از اینها، یعنی برای برادر بزرگم ثابت میکنند. جمع بین این سه طایفه هم نتیجهش همان است که فقط ولایت برای پدر و جد پدری است. اون طایفه‌ای که میگوید فقط برای پدر است، این هم بر غالب شد، چون بسیار از افراد جد را از دست میدن، در این روایت دارد که فقط پدر ولایت دارد، این حمل بر غلبه میشود. اما اون روایتی که اون طایفه که میگوید برادر هم ولایت دارد، او یا حمل بشود بر استحباب که مستحب است با او مشورت کند، یا حمل بشود بر این که برادر بزرگ چون وصی پدر هست از این جهت ولایت دارد، یا چون حق وکالت یا وکیل هست از این جهت. اگر وکالت نباشد، وصایت نباشد، حمل بر مشورت می شود که امر استحبابی است. وگرنه طبق نصوص معتبری که تحقیقا اگر نباشد تقریبا فتوای همه فقها رضوان الله علیهم است، ولایت منحصر در پدر و جد پدری است. یه بیان نورانی از امام رضا سلام الله علیه است که الاخ الاکبر به منزلت الاب. آیا این حکم اخلاقی است که در تربیت خانوادگی برادر کوچک حرف برادر بزرگتر را بشنود، خواهر حرف برادر بزرگتر را بشنود؟ الاخ الاکبر به منزلت الاب، این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه است که نظم خانوادگی از تربیتی محفوظ بماند، یا نه تنزیل فقهی است؟ اگر چون چه تنزیل فقهی باشد، نظیر التوافو بالبیت صلاتون، این حاکم بر ادله تواف است که تواف در شرط میشه، طهارت در شرط میشه. و اما اگر اثر تربیتی باشد و اخلاقی باشد، از سنخ التوافو بالبیت صلاتون نیست، بلکه مشورت خانوادگی برای نظم امور است. الان ما باید با این سه طائفه از نصوص در جهت اولا بحث را به سامان ببریم که معلوم بشود ولایت نسبی منحصر در پدر و جد است، برادر ولایت شرعی ندارد و جد ولایت شرعی دارد و هست منحصر در پدر نیست. یکی از چیزهایی که گفتن حل بتقیه کردن، اما اگر چون چچین درباره عمو هم همین طور است، درباره عمو اینها خلبتقیه کردن. یکی از چیزهایی که محمل هایی که هست، ما بخوام روایت رو بر جهت صدور حل بکنیم، خلبتقیه می شود. اما حالا حوزه ولایت اینها تا کجاست؟ آیا اینها در عقد نکاح فقط می توانند عقد را منعقد بکنند، ولی این عقد عقد جائز است، نه عقد لازم، یا نه عقد نکاح لازم معتبر هست؟ از این که ولایت دارن، اگر برای سبی یا سبی عقد بکنن، عقد فضولی نیست. اما حالا این عقد عقد جائز است یا عقد لازم؟ اگر عقد لازم باشد، سبی وقت یا سبیه وقتی بالغ شدن دیگه خیار ندارن، نمیتونن به هم بزنن. ولی اگه عقد لازم باشد میتونن به هم بزنن. همونطوری که در اصل مسئله ولایت که الولی من هوه چند طایفه روایت بود که معارض داشتن و ما این معارضه رو ناچار شدیم حل بکنیم، یا بر غلبه یا بر استحباب یا بر تقیه و مانند آن، این بخشم چند تا روایت معارض دارد. بعض از روایت این است، روایت این است که وقتی سبی بالغ شد دیگه حق دخالت ندارد، عقد لازم است. و بعض از روایت این است که اگر سبیه بالغ شده است میتواند، یا سبی بالغ شده است میتواند عقد نکاح خود رو به هم بزند، یعنی عقد جائز است نه عقد لازم. باید این روایاتی که از در حوزه و کیفیت ولایت اختلاف دارن، این هم به سامان خاص خودشون بخشیم. و اگر دست ما از نصوص کوتاه شد، قواعد اولیه چیست؟ آیا می توانیم استحباب بکنیم؟ نمیتونیم. این عقد نکاحی که قبلا بود آیا با استحباب ثابت میشه یا نمیشه؟ آیا از سنخ شک در مقتضی است که ما نمیدونیم این عقد اقتضای بقا دارد یا اقتضای بقا ندارد؟ از این سنخ است. یا از سنخ استحباب کلی است، ما نمیدونیم این عقدی که باقی شده است در ضمن فرد کلی بقادار است که عقد لازم باشد، یا در ضمن فرد جزئی است، یعنی ضعیف است که بقادار نیست، از اون سنخ است، یا نه نیازی به استصحاب عقد نیست، استصحاب حلیت میکنیم اصل زوجیت را نه عقد را، یا دستمون از همینا کوتاه است به اصالت لزوم باید پردازیم. اینا جهات گوناگونی است که باید در همین جهت اول و دوم و سوم بحث بشه. اما حالا برگردیم به سراغ اون تحلیل اساسی مسئله که روایتی که روایت سه طایفه یا کمتر یا بیشتر روایاتی که در مسئله الولی و من هو است، اینا رو چگونه با سامن بخشیم. این که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که ولایت نسبی فقط برای پدر است و جد، برای برادر بزرگ نیست، برای عمو نیست، برای جد امی نیست و مانند آن. بخشی از این روایات در بحث دیروز خونده شد. بله، چون آخه مشابه اون سند معتبر دارد، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله بعض این که اون روایات معتبر رو نقل کرد، این رو نقل کرد. وسائل جلد 20 صفحه 275، باب 6 و همچنین باب 8 و باب 12 این سه طایفه نصوص هست. در باب 6 بخش از روایات در بحث دیروز خونده شد. این روایات معتبر هم هست، صحیح هم هست، صحیح اسماعیل بن بزی هست که از وجود مبارک ابوالحسن علیه السلام سوال میکند، عن سبیته یزوجها ابوها ثم یموت و هی صغیرتون، دختر کوچکی است که او رو پدرش به عقد کسی در می آورد و قبل از اینکه این دختر بالغ بشود این پدر می میرد، بعد این دختر بالغ میشود و هنوز آمیزش با او نشده، فتکبرو قبل ان یدخل بها زوجها یجوز علیها تزویج او الامر الیها، این عقد قبلی همچنان جایز و نافذ است یا اینکه او مختار است میتواند به هم بزند. قال علیه السلام یجوز علیها تزویج ابیها، یجوز یعنی ینفذو، این عقد نافذ است، یعنی این عقد لازم است، او حق به هم زدن ندارد. در بحثی دیروز خونده شد. این روایت را مرحوم صدوق نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد که باز خونده شد. معارض او روایت دوم این باب است که مرحوم کلینی عن احمد ابن محمد عن علی ابن محزیار عن محمد ابن الحسن الاشعری نقل کرد که کتب بعض بنی عمی الى ابی جعفر ثانی وجود بارک امام جواد سلام الله علیه، ما تقولو فی سوی، معارض نیست چون درباره ام است، اموس، ما تقولو فی سویت زوجها امها، که این تأیید اون حسر است، غیر از پدر و جد پدری کسی ولایت ندارد. فی سویت زوجها امها فلما کبرت ابت تزویج فکتب لی تا تکره علی ذلک والامر امرها، سوال کرد که عموی این دختر صغیر او را به عقد کسی در آورد، حالا وقتی این بالغ شد حاضر نیست که با اون شخص ازدواج کند، حضرت فرمود او آزاد است، کراهتی در کار نیست، رو مجبور نکنید. البته این دلیل نیست بر اینکه عمو حق ولایت ندارد، ممکن است ناظر باشد به اینکه این عقد عقد جایز است، عقد لازم نیست و او اختیار دارد. این روایت دلیل تأیید حصر نیست. اگر در تأیید حصر بود از همون اول می فرمود عقد عمو نافذ نیست، اما وقتی که در ممکن است در یه روایتی خود حضرت سلام الله علیه بفرماید عقد عمو نافذ نیست، یا اگر سائل سوال بکند که عمو عقد کرد چگونه می شود حضرت بفرمان نافذ نیست. اما این خصوصیات در کلام سائل هست، چون خصوصیاتی که در کلام سائل هست عدم الاطلاق است نه تقیید. یعنی از این روایت ما نمی توانیم اطلاق بفهمیم که مطلقا عقد ابو نافذ نیست، چه راضی باشد چه راضی نباشد. از این فقط می فهمیم به این که بعدا این عقد لازم نیست. پس اگر بخواهیم دلیل حصر ولایت، ولایت نسبی در پدر و جد قائل بشیم، به این روایت نمیشه توسل کرد. خب بله، برای اینکه جواز تکلیفی که نیست، اینجا سخن از صحت دیگه، سخن از صحت و فساد است. چون سخن از صحت و فساد است بر جواز وضعی حمل می شود. نه، سوال میکند که ینفذو امرها، چون جا که جا واجب نیست که، سخن از وجوب که نیست، یقینا بر عمو واجب باشد که این کار رو بکنه، سبیه رو به عقد کسی در بیارد. اون جوزو یعنی ننفذو، چون جا دیگه سخن از جواز تکلیفی که نیست. حالا جواز تکلیفی حل شد، این کار تکلیفا جایز است، صحیح است یا نیست، به قرینه تناسب حکم موضوع فهم بشود فقط بر صحت وضعی، آیا این صحیح است یا صحیح نیست. خب پس روایت دوم نمیتواند دلیل بر حصر باشد. این مقدار هست که اگر عمو عقد کرد، سبیه بعد از بلوغ مختار است. روایت سوم که بازم در بحث دیروز خونده شد، که مرحوم کلیلی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان عبدالله ابن سلک، این صحیح است، خونده شد، این بود که میبود سلط و ابا عبدالله علیه السلام ان الجاریت صغیرت یزوجها ابوها لها امرون ازا بلغت. این مفروغ ان گرفته که این عقد صحیح است، از این که میگوید وقتی بالغ شد آیا مختار است یا نه، محور سؤال این است که این عقد عقد لازم است که بعد از بلوغ اون نتواند به هم بزند، یا عقد عقد خیاری است میتواند به هم بزند. و اگر عقد باطل باشد دیگه مربوط به بلوغ و عدم بلوغ نیست. که لها امران ازا بلغت قال لا لیسه لها ما ابیها امران، چون پدرش عقد لازم رو برای او منعقد کرده است. قال و سأل تو ان البکره ازا بلغت مبلغ النساء ال لها ما ابیها امران قال لیسه لها ما ابیها امران ما لم تکبر. فرمود به این که او سوال کرد وقتی بالغ شد باز ولایت مال پدر هست یا نه، فرمود مادامی که بالغ نشده باشد ولایت هست. و تو بحث بعدی که مرحوم محقق و امثال محقق دارن که پدر بر بالغه رشیده ولایت ندارد، اینجا تو اون روایت است که اونجا کارآمد دارد. و سألت عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء ال لها ما ابيها امر قال ليس لها ما ابيها امر ما لم تكبر، یعنی مادامی که بزرگ نشد دیگر، مادامی که بکر نباشد. نه، چون روایت فراوانی است که بر باک بر بالغ رشیده ولایت نداره، این جزء اون روایات هست. آخه مالم تکبر، این مالم تکبر یعنی مادامی که بکر نشود یعنی چی؟ نه اینکه ما که این روایت صحیحه رو ما چگونه میتوانیم؟ اولا خود همین ماده نشون میداد که بکر نیست. بله، اونم مالم تسب دارد. مالم تسب دارد. مالم تسب یعنی چی؟ مادام که سیب نشه، یعنی مادام که شوهر نکنه. این مالم تکبر با روایات بعدی که اگه بالغ رشیده بشه، بله، مادام این مالم تکبر مادامی که بالغ نشه، بله، با روایات بعدی که دارد، وقتی که بالغ شد دیگه رشیده بالغ تحت ولایت پدر نیست، با او هماهنگ است، با اون روایات. حالا انشاءالله تو این ذیلی که مرحوم محقق رضوان الله علیه عنوان کردن، چون یه بحث جدایی است و اهمیت خاصی هم دارد، او رو ما نخوندیم. مرحوم محقق رضوان الله علیه تو متن شرایع دارد که و هل تثبت ولایتهما علی البکر الرشیده فیه روایاتون ازهروها سقوط الولایت عنها و ثبوت الولایه لنفسها فی الدائم و المنقطع. چون یه فصل جدا و بحث جداییست علاهده مطرح میشه. فرمودن به این که دختر وقتی بالغه رشیده هست، چه در نکاح دائم چه در نکاح منقطع، پدر به او ولایتی ندارد، که انشاءالله تو اون بحث همین روایت مطرح خواهد شد. خب پس این روایت باب ششم، روایت سوم، این هم دلیل است بر ولایت ابو جد. روایت معارضش در همین باب ششم، روایت چهار، این است که مرحوم کلین رضوان الله علیه عن محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن علی ابن الحکم عن عوار ابن عثمان عن الفضل ابن عبدالملک عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال اذا زوج الرجل ابنه فزاکه ال ابنه و اذا زوج الابنته جازه. این فرق بین پسر و دختر گذاشت که اگر چنونچه پدر دختری را به عقد کسی در بیاره، این نافذ است، و اگر چنونچه پدر پسری رو به عقد کسی در بیاره، این به اختیار پسر هست. اذا زوج الرجل ابنه فزاکه ال ابنه، این یا قبول میکند یا نکول. اما و اذا زوج الابنته جازه. در همه موارد نشون میدهد که جواز معنی نفوذ است. این معارض فعل جمله است نه بل جمله. در مولا علی که صغیر و صغیر هر دو تحت ولایتن، این روایت معارض است. میگوید به این که پدر بر دختر ولایت دارد ولی بر پسر ولایت ندارد وقتی صغیر باشد، لکن میشود حل میشد بر این که پسر، چونجا سخن از صغیر و کبیر نیست، حل میشود بر پسری که بالغ باشد، و اون دختر که بالغ باشد، این که فتوا میدن و احتیاط میکنن که دختر اگر هم بالغ میشود تحت ولا از ولایت خارج نمیشود، باید به اذن ولی باشد، این جز اون روایات است. چونجا سخن از صغیر و صغیره که نیست، میتوان این را حل میشد بر این که پسر بزرگ بود و پدر بر پسری که بزرگ شد بالغ شد ولایت ندارد، ولی بر دختری که بالغ شد ولایت دارد. باید با اون روایت یا تصرف در ماده میشود یا تصرف در هیئت. اگر تصرف در هیئت شد، این ولایتش میشه استحبابی. اگر تصرف در ماده شد، مقید میشود به این که مثلا او یا رشیده نباشد یا مثلا نیاز ضروری به مشورت داشته باشد و مانند. یا نه نفوذ صحیح هست یا نه؟ فرمود زاکه الابنهی، یعنی نافذ نیست. اما وقتی که دختر را به عقد کسی در بیارد جازه، یعنی نفذه. اما در پسر را اگر برای پسر خودش زن بگیرد، این اختیار پسر است، پس نافذ نیست. روایت پنجم این باب که معارض روایت اول هست، اون روایت پدر و جد را ولی میدوند و این روایت منحصراً پدر را ولی میدوند، جد را ولی نمیدوند. این روایت رو مرحوم صدور رضوان الله علیه نقل کرد محمد ابن علی ابن الحسین رضوان الله علیه به اسناده عن العلا عن ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تنکهو زوات الآباء من الابکار الا به اذن آبائهن. دخترها اگر باکره باشن فقط به اذن پدرانشون ازدواج میکنن. این حصر گذشته است اینکه عموها و برادرها رو خارج میکنن، جد رو خارج میکنن، اما این سخن از سبیه نیست، سخن از چون سبیه نیست میفته تو اون بحث بعدی که ولایت پدر بر بالغه رشیده چگونه است. و چون در اون روایات معتبری هست که اگر بالغ هم بشه تحت ولایت پدر نیست، از ولایت پدر تحت ولایت پدر خارج می شود، این حل بر استحباب می شود. این احتیاط استحبابی که تو کتاب های فقهی هست منشأش همین تعارض نصوصه. پس این روایت پنجم که با عارض است منحصر می کند ولایت را در پدر، این درباره دختران ابکار هست و دلیل نیست بر اینکه این معارض باشد، چون آخه این که صغیره که ندارد تا با اون ها معارض است، که شاید کبیره باشد، هم بر کبیره دارد. در کبیره هم بالاخره تحت ولایت پدر اگر باشه تحت ولایت جد هم هست. اونا که احتیاط میکنن پدر و جد هر دو رو یکسان میدونن دیگر. روایت هفتم این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسناد احمد ابن محمد عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن یقطین عن اخیه الحسین عن علی ابن یقطین نقل بکند، این است که قال سألت ابا الحسن علیه السلام اتزوج الجاریتو وهی بنت ثلاث سنین او یزوج الغلام و هو ابن ثلاث سنین و ما ادنا حد ذلک الذی یزوجان فیه فاذا بلغت الجاریه فلم ترض فما حالها. قال علیه السلام لا بأس بذلک اذا رضی ابوها او ولیها. سوال میکند به این که آیا دختر 3 ساله میشه عقد کرد یا نه، پسر 3 ساله میشه عقد کرد یا نه، حدش چیه؟ فرمود اگر دختر عقد شد قبل از بلوغ و بعد بالغ شد و راضی نشد حکمش چیست؟ فرمود وقتی پدر این کار را بکند عیب ندارد، یا ولی او که این ولی منطبق بر جد خواهد بود، و یا اگر چونچه این دختر را وصی پدر در زمان کودکی او عقد بکند عیب ندارد، چون وصی هم ولی است جد هم ولی است. اینکه ولی را در کنار پدر قرار داد یا هم قابل انطباق بر جد است هم قابل انطباق بر وصی، پس این نافذ است. حالا عمده در اون حوزه ولایت است که اینها عقدشون عقد نافذ است، یعنی لازم است که اونا به حق به هم زدن ندارن یا نیازی به عقد جدید نیست. اینها روایات باب ششم بود. در باب روایات 8 باب ششم که مرحوم شیخ طوسی عن الحسن ابن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم نقل کرد، این است که گفت سألت ابا جعفر علیه السلام عن السبیه یزوج السبیه، آیا میشه سبی با سبیت ازدواج بکنن؟ قال ان کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائزون، اگر پدران پدر این و پدر او اینها رو عقد کردن، بعد این نافذ است. اون که گفت تضمین میکنن یعنی این عقد صحیح هست یا نه، فبود اگر ولیشون عقد بکنن صحیح هست. ولیکن لهم الخیار و ازا ادرکا، که این معارضه با اون است، که این معارضه لزوم است نه معارضه اصل صحت. لیکن لهم الخیار و ازا ادرکا فان رضیا بعد ذالک فان البحر علی الاب، اگر راضی شدن خب مهر پدر اقدام کرد مهر رو باید بپردازد. قلت له فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره، قال لا. این ولایت محدودی است، ولی بر تزویج هست ولی بر طلاق نیست. خب از این روایت استفاده می شود به این که پدر ولایت دارد، لکن عقد جایز است نه عقد لازم. پس یه بحث در این است که ولایت منحصراً مال پدر و پدر و جد است، این تا حدودی ثابت است، برای اینکه اون روایتی که دارد الاخ اکبر و امثال ذالک، یا حمل میشد برای اینکه برادر بزرگتر وصی بود یا وکیل بود، یا حمل بر استحباب میشود، چون غالبا پدر پسر بزرگ رو وصی قرار میدن، و اگر نشد که حکم اخلاقی است. اون روایتی که دارد عمو اگر ازدواج بکند نافذ نیست، که خب مؤید است. اون روایتی که حذف کرده ولایت رو در پدر، لا تنکهو الا به اذن آبائهن، این معلوم است که در باره صغیره باشد، یک، و اگر باشد هم بر غلبه میشد، برای اینکه غالبا جد مرده است با وجود پدر. عمده آن است که این عقد عقد جائز است یا عقد لازم. حالا اون روایت معارض هم که باب سیه، روایت دیگری تأیید بکند این مسئله رو که مشابه بعضی از روایت گذشته است، در باب دوازدهم یعنی صفحه 292، باب دوازده روایت است که برهم شیخ طوسی نقل کرد، این رو بخونیم تا اون به اون بحث قواعد و اصولی برسیم. محمد ابن الحسن به اسنادی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن ابی عمیر عن صفوان عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی السبیه یتزوج السبیه یتوارثان، اگر چون چین عقد درست باشد، عقد دائم دیگه، خب توارث هست دیگر، یتوارثان از اثرش سال میکنند، معلوم می شود که این عقد عقد دائم است یک، و صحیح هم است دو، چون عقد این قطعی که ارث ندارد. یتوارثان فقال اذا کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم، بله ارث میبرند، یعنی عقد دائمی تحت ولایت پدر دو طرف قرار بگیرد. قلت فهل يجوز ينينا ينفذو طلاق الاب، قال لا. که این باید در قلم رو به ولایت مشخص می شود که تا کجا اینا ولایت دارن. اینا بعض از روایات باب 6 و 8 و 12 این فصل بود. حالا اگر چون که ما بخواهیم در باره این که این عقد جایز است یا عقد لازم است بحث بکنیم، اگر توانستیم از نصوص استفاده بکنیم که عقد لازم است، و اونجا که دارد زاکه الابنهی، این مثلا حل می شود در جایی که کفر رعایت نشده، یا به زیان اوست، یا عیبی در او هست، یا زاکه الابنهی یعنی او حق طلاق دارد، که این تعارض برطرف می شود. اگر بر کفر با کفر ازدواج نکرد، یا یکی از عیوب در اون زن بود، یا ناظر به حق طلاق بود، اینا منافات ندارد با ولایت پدر یک، و با لزوم عقد دو. اما اگر منظور از این روایات این بود که این وقتی بچه بالغ شد میتواند عقد به هم بزند، بعد این عقد میشه عقد جائز. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که این عقد عقد فضولی نیست که صحیح نباشه، یعنی شناور باشد، معلوم است که وقتی بالغ شد، وقتی اجازه داد میشه عقده، بعد باید وفا بکنن، چون عقد فضولی کما تقدمه یه عقد شناوریه، عقد باطل نیست. یه وقت هست که ایجاب غلطه، قبول غلطه، ترتیب محفوظ نشد، موالات فاسد نشد، انشا نبود، تنجیز نبود، این عقد عقد باطل است. یه وقت هست همه شرایط عقد هست ولی این عاقد مالک نیست و ملک نیست، نه ملک دارد نه ملک، نه مالک این کالاست، نه معزون است و ملک به سلطنت دارد که لا بیع الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن. وکیل ملک ندارد ولی ملک دارد، ولی ملک ندارد ولی ملک دارد، وصی ملک ندارد ولی ملک دارد. این باید به عهد نحوه سلطان باشه، مجاز باشه که ایجاب قبول بکنه. وقتی عقد میشه عقد صحیح، اگر کسی فضولی بود عقد میشه عقد صحیح، منتها عقد سرگردانیه. این اوفو بالعقود معناش نیست که هر عقدی تو عالم واقع شد شما وفا کنید، که معناش نیست که هر کسی عقد خودش وفا کنه. این عقد سرگردان تا صاحب پیدا نکرد اوفو شاملش نمیشه. وقتی مالک اجازه نداد این سرگردانیش همچنین ادامه دارد، رخت بری بندد. وقتی اجازه داد میشه عقدهو، وقتی عقدهو شد اوفو بالعقود شامل حالش میشه. آیا ولی که برای سبی و سبی عقد کرد عقد شناور است، عقد فضولی است؟ روایات فراوان دارد که نه، این نافذ است، یجوز یعنی انفذو. اما حالا این عقد، عقد جائز است یا عقد لازم؟ این که گفتن وقتی بالغ شد آیا میتواند به هم بزند یا نه، یعنی عقد، عقد لازم است یا عقد جائز؟ چند تا روایات داشت که نه دیگه نمیتونن به هم بزنن، یعنی عقد، عقد لازمه. بعضی از روایات هم داشت به این که زاکه الابنهی میتونه به هم بزنه. اگر ما توانستیم جمع دلالی بکنیم که بگیم این روایاتی که میگوید که پسر میتواند به هم بزند، جاییست که کفر رعایت نشده، جاییست که او الان آسیب میبیند، جاییست که یا معنی طلاق است، خب این معارض نیست. اما اگر چونچه نتوانستیم با این گونه از جمعهای دلالی اینها رو تعارض برطرف بکنیم، نوبت میرسد به اصول قواعد اولیه. راه چیه؟ می توانیم این عقد رو استحساب بکنیم یا شک در مقتضی است؟ ما اصلا نمی دونیم این عقد، عقد قدرت بقا دارد، عقد عقد لازم است که بقادار است، یا عقد عقد بقادار نیست به هم می خورد. ظاهرا شک، شک در مقتضی نیست، برای اینکه ما اگر شک در دوام و انقطاع داشته بودیم بله، اما این عقد تا به هم نزنی باقی است دیگر. عقد جائز را تا به هم نزنی باقی است، پس بقادار است و استحساب میکنیم. اگر چون چه این زوج به هم زد گفت فسختو، اگر بخواهیم استحساب بکنیم بله مشکل داریم، اما قبل از اون تا به هم تا فصل نکرد این عقد باقی است، استدا باقی. حالا اگر آمد و ما این گفت فسختو، ما نمیدونیم این عقد از بین رفته یا باقی، یه وقتی طلاق میداد که خب به ید من اخذ به ساق طلاق دیگه به هم خورد، یه وقت اصلا میگه فسختو، این فسختو آیا لغو است یا اثر دارد؟ اگر این عقد خیاری بود، عقد جایز بود که خب با فصل از بین میره، اما اگه گفتیم نه ما شک داریم میتوانیم استحساب بکنیم ایره یا نه، اصولا عقد نکاح مگر عقد جائز است؟ این عقد نکاح یا هست یا نیست. عقد نکاح جز عقود لازم است. تو اوائل بحث اشاره شد به این که عقد نکاح لازم است، بی هم عقد لازم است، لکن لزوم ها فرق میکنند. چرا ما در عقد نکاح نمیتوانیم خیار شرط کنیم که هر وقت خواستیم به هم بزنیم، و در بی که عقد لازم است میتوانیم شرط بکنیم که هر وقت خواستیم به هم بزنیم؟ اونا برخی ها خواستن بگن به این که، برخی ها یعنی خیلی ها خواستن بگن که اللزوم علا قسمینه، یک لزوم حقی داریم یک لزوم حکمی داریم. لزوم عقد بیع به ما اجاره به مانند اون لزوم حقی است، حق طرفینه، لذا می توانن خیار شرط کنند. اما لزوم عقد نکاح که سبقه عبادت درش هست لزوم حکمی است، به ید شرع است، نه لزوم حقی که هر وقت خواستید به هم بزنی. اساس خانواده به میل طرفین به هم نمیخورد. حالا اثبات این که لزوم حکمی باشد کار آسانی نبود، ولی بالاخره این لزومی نیست که خیار، حد اقلش این است که لا خیار فی عقد نکاح، این هست. حالا برای این که لزوم حکمی است و خیار پذیر نیست، یا نه لزوم حقی است و آبی از پذیرش خیاره، چون همه حقوق که یکسان نیست، ما چه کنیم؟ اگر شک کردیم چه کنیم؟ آیا از سنخ استصحاب کلیست ما نمیدونیم این در ضمن فرد لازم منعقد شده است یا در ضمن فرد جایز از اون قبیل است؟ آیا از سنخ شک در مقتضیست ما نمیدونیم این اقتضای بقا دارد یا ندارد؟ یا نه از همه اینا صرف نظر بکنیم به اصالت لزوم تمسک بکنیم، دلیل لفظی تمسک بکنیم، نه به استصحاب. این عقد است و اصل اولی عقدم لزوم اوف بالعقود الا ما خرج به دلیل. این نه شبهه تمسک به آن در شبهه مصداقی خود آن است، نه سخن از شک در مقتضی است، نه سخن استصحاب کلی دائر بین این که در ضمن فرد طویل و فرد قصیر از اون قبیل نیست. هم به فوقونی اصل اثرات اللزوم دیگه، نه اصل لفظی است، استصحاب نیست. اصل لزوم یعنی حتما شما بتونید، نمیشه به هم بزنید. اوفو بالعقود این اصل در عقد لازم است رو از وفای اطلاق این چه بخواهید چه نخواهید، چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ، این عقد لازم است. بخواهید به هم بزنید طلاق بدید. اوفو بالعقود معناش همین است. در مسئله بی هم همینطوره، یه حادثه پیش آمد ما نمیدونیم این بی به هم خورد یا نه، اوفو بالعقود اصالت اللزوم دارد دیگر. این اصالت اللزوم اصل لفظی است، اصل عملی که نیست و اماره است و حجت هم هست. ما شک میکنیم به این که این عقد الان واجب الوفاست یا نه، به اطلاق این تمسک میکنیم، نه اینکه بگیم قبلا واجب الوفا بود الان کماکان، این اطلاقش الان را هم میگیرد. بنابراین اگر ما شک کردیم دیگه سخن از استصحاب نیست تا شبهه شک در مقتضی باشد، دیگر سخن از استصحاب نیست تا سخن از این باشد که ما نمیدونیم این کلی در ضمن فرد بقادار منعقد شده از یا واصل شده از یا فرد غیر بقادار، به همون اصالت لزوم تمسک میکنیم. الحمدلله رب العالمین.